چشمانم را بستم و با همین چشم بسته سر بریده حیدر را می دیدم که دستم روی زامن لرزید و فریاد عدنان پلکم را پاره کرد. خودش را روی زمین می کشید و با چشمانی که از عصبانیت آتش گرفته بود داد و بیداد می کرد. برو اون پشت، زود باش. دوباره اسلحه را به سمتم گرفته بود. فرصت انفجار نارنجک از دستم رفته و نمیفهمیدم چه شده که این همه وحشت کرده است. از شدت خونریزی جانش تمام شده و حتی نمیتوانست چند قدم مانده خودش را به سمتم بکشد که با تهدید اسلحه سرم فریاد زد: برو پشت اون بشکه ها، نمیخوام تو رو با این بیپدرها تقسیم کنم. قدمهایم قوت نداشت. دیوارهای سیمانی خانه هر لحظه از موج انفجار می لرزید. همهمه ای را از بیرون خانه می شنیدم و از حرف تقسیم غنایم می فهمیدم داعشی ها به خانه نزدیک می شوند و عدنان این دختر زیبای شیعه را تنها برای خود می خواهد. نارنجک را با هر دو دستم پنهان کرده بودم و عدنان امانم نمی داد که گلنگدن را کشید و نعره زد: میری یا بزنم؟ و دیوار کنار سرم را با گلوله‌ای کوبید که از ترس خودم را روی زمین انداختم و او همچنان وحشیانه تهدیدم می کرد تا پنهان شوم. کنج اتاق چند بشکه خالی آب بود و باید فرار می کردم که بدن لرزانم را روی زمین می کشیدم تا پشت بشکه ها رسیدم و هنوز کامل مخفی نشده صدای باز شدن در را شنیدم. ساکم هنوز کنار دیوار مانده و می ترسیدم از همان ساک به حضورم پی ببرند و اگر چنین می شد فقط این نارنجک می توانست نجاتم دهد. با یک دست نارنجک و با دست دیگر دهانم را محکم گرفته بودم تا صدای نفسهای وحشت زدم را نشنوند و شنیدم عدنان ناله زد: از دیشب که زخمی شدم خودم را کشوندم اینجا تا شماها بیایید کمکم. و صدایی غریبه می آمد که با زبانی مضطرب خبر داد: دارن می رسن، باید عقب بکشیم. انگار از حمله نیروهای مردمی وحشت کرده بودند که از میان بشکه ها نگاه کردم و دیدم دو نفر بالای سر عدنان ایستاده و یکی خنجری دستش بود. عدنان اسلحه‌اش را زمین گذاشته، به شلوار رفیقش چنگ انداخته و التماسش می‌کرد تا او را هم با خود ببرند. یعنی ارتش و نیروهای مردمی به قدری نزدیک بودند که دیگر عدنان از خیال من گذشته و فقط می‌خواست جان جهنمی‌اش را نجات دهد. هنوز حول بریدن سر حیدر به هنجرم مانده و دیگر از این زندگی بریده بودم که تنها به بهای نجابتم از خدا می‌خواستم نجاتم دهد. در دلم دامن حضرت زهرا را گرفته و با رویای رسیدن نیروهای مردمی همچنان از ترس می‌لرزیدم که دیدم یکی عدنان را با صورت به زمین کوبید و دیگری روی کمرش چنباته زد. عدنان مثل حیوانی زوزه می کشید، ذلیلانه دست و پا می زد و من از ترس در حال جان کندن بودم که دیدم در یک لحظه سر عدنان را با خنجرش برید و از حجم خونی که پاشید حالم زیر و رو شد. تمام تنم از ترس می تپید و بدنم طوری یخ کرده بود که انگار دیگر خونی در رگهایم نبود. موی عدنان در چنگ هم پیالهش مانده و نعش نحسش نقش زمین بود و داعشی ها دیگر کاری در این خانه نداشتند که رفتند و سر عدنان را هم با خودشان بردند. حالا در این اتاق سیمانی من با جنازه بی سر عدنان تنها بودم که چشمانم از وحشت خشکشان زده و حس می کردم بشکه ها از تکانهای بدنم به لرزه افتادند. رگبار گلوله همچنان در گوشم بود و چشمم به عدنانی که دیگر به دوزخ رفته و هنوز بوی تعفنش مشامم را می زد. جرأت نمی کردم از پشت این بشکه ها بیرون بیایم و دیگر وحشت عدنان به دلم نبود که از تصور بریدن سر حیدرم آتش گرفتم و زجه‌ام سقف این سیاه چال را شکافت. دلم در آتش دلتنگی حیدر پرپر می زد و پس از 80 روز فراق دیگر از چشمانم به جای اشک خون می‌بارید. می‌دانستم این آتش نیروهای خودی بر سنگرهای داعش است و نمی ترسیدم این خانه را هم به نام داعش بکوبند و جانم را بگیرند که با داغ این همه عزیز دیگر زندگی برایم ارزش نداشت. موبایل خاموش شده، حساب ساعت و زمان از دستم رفته و تنها از گرمای هوا می فهمیدم نزدیک ظهر شده و می ترسیدم از جایم تکان بخورم مبادا دوباره اسیر شیطانی داعشی شوم. پشت بشکه ها سرم را روی زانو گذاشته، خاطرات حیدر از خیالم رد می شد و آتش عشقش با اشکم فروکش نمی کرد که هر لحظه تشنه تر می شدم. شیشه آب و نان خشک در ساکم بود و اینها باید قسمت حیدرم می شد که در این تنگنای تشنگی و گرسنگی چیزی از گلویم پایین نمی رفت و فقط از درد دلتنگی زار می زدم. دیگر گرمای هوا در این دخمه نفسم را گرفته و وحشت این جسد نجس قاتل جانم شده بود که هیاهویی از بیرون به گوشم رسید و از ترس تعرض داعشی ها دوباره انگشتم سمت زامن رفت. در به ضرب باز شد و چند نفر با هم وارد خانه شدند. از شدت ترس دلم میخواست در زمین فرو روم و هرچه بیشتر در خودم مچاله میشدم مبادا مرا ببینند و شنیدم میگفتند حرومزاده ها هرچه زخمی و کشته داشتن سر بریدند و دیگری هشدار داد حواست باشه زیر جنازه بمبگذاری نشده باشه. از همین حرف باور کردم رؤیایم تعبیر شده و نیروهای مردمی سر رسیده اند که مقاومتم شکست و قامت شکسته ترم را از پشت بشکه ها بیرون کشیدم. زخمی به بدنم نبود و دلم به قدری درد کشیده بود که دیگر توانی به تنم نمانده و در برابر نگاه خیره رزمندگان فقط خودم را به سمتشان می کشیدم. یکی اسلحه را سمتم گرفت و دیگری فریاد زد تکون نخور. نارنجک در دستم حرفی برای گفتن باقی نگذاشته بود. شاید می ترسیدن داعشی باشم و من نفسی برای دفاع از خود نداشتم که نارنجک را روی زمین رها کردم. دستانم را به نشانه تسلیم بالا بردم و نمی دانستم از کجای قصه باید بگویم که فقط اشک از چشمانم می چکید. همه اسلحه هایشان را به سمتم گرفته و یکی با نگرانی نهیب زد انتحاری نباشه. زیبایی و آرامش صورتشان به نظرم شبیه عباس و حیدر آمد که زخم دلم سر باز کرد. خونابه غم از چشمم جاری شد و حقحق گریه در گلویم شکست. با اسلحه‌ای که به سمتم نشانه رفته بودند مات زجه هایم شده و فهمیدند از این پیکر بیجان کاری بر نمی آید که اشاره کردند از خانه خارج شوم. دیگر قدم هایم را دنبال خودم روی زمین می کشیدم و می دیدم هنوز از پشت با اسلحه مراقبم هستند که با آخرین نفسم زمزمه کردم من اهل آمرلی هستم و هنوز کلامم به آخر نرسیده با عصبانیت پرسیدند پس اینجا چی کار می کنی؟ قدم از خانه بیرون گذاشتم و دیدم دشت از ارتش و نیروهای مردمی پر شده و خودروهای نظامی به صف ایستاده‌اند که یکی سرم فریاد زد با داعش بودی و من می دانستم حیدر روزی همرزمشان بوده که به سمتشان چرخیدم و مظلومانه شهادت دادم من زن حیدرم همون که داعشی ها شهیدش کردند. ناباورانه نگاه هم می کردند و یکی پرسید کدوم حیدر؟ ما خیلی حیدر داریم. و دیگری دوباره بازخواستم کرد اینجا چی کار می کردی؟ با کف هر دو دستم اشکم را از صورتم پاک کردم و آتش مصیبت حیدر خاکسترم کرده بود که غریبانه نجوا کردم همون که اول اسیر شد و بعد و از یادآوری ناله حیدر و پیکر دست و پا بستش نفسم بند آمد. قامتم از زانو شکست و به خاک افتادم. کف هر دو دستم را روی زمین گذاشته و با گریه گواهی می دادم در این مدت چه بر سر ما آمده است که یکی آهسته گفت ببرش سمت ماشین و شاید فهمیدند منظورم کدام حیدر است که دیگر با اسلحه تهدیدم نکردند. رزمنده خم شد و با مهربانی خواهش کرد بلند شو خواهرم. با اشاره دستش پیکرم را از روی زمین جمع کردم و دنبالش جنازه ام را می کشیدم. چند خودروی تویوتای سفید کنار هم ایستاده و نمی دانستم برایم چه حکمی کردند که در خودروی جلویی را باز کرد تا سوار شوم. در میان این همه مرد نظامی که جمع شده و جشن شکست محاصره آمرلی را هلهله می کردند، از شرم در خودم فرو رفته و می دیدم همه با تعجب به این زن تنها نگاه می کنند که حتی جرأت نمی کردم سرم را بالا بیاورم. از پشت شیشه ماشین تابش خورشید آتشم می زد و این جشن آزادی بدون حیدر و عباس و عمو بیشتر جگرم را می سوزند که باران اشکم جاری شد و صدایی در سکوتم نشست. نرجس، سرم به سمت پنجره چرخید و نه فقط زبانم که از حیرت آنچه می دیدم حتی نفسم بند آمد. آفتاب نگاه عاشقش به چشمانم تابید و هنوز صورتم از سرمای ترس و غصه می لرزید. یک دستش را لب پنجره ماشین گرفت و دست دیگرش را به سمت صورتم بلند کرد. چانه ام را به نرمی بالا آورد و گره گریه را روی تار و پود مژگانم دید که نگران حالم نفسش به تپش افتاد. نرجس، تو اینجا چی کار می کنی؟ باورم نمی شد این نگاه حیدر است که آغوش گرمش را برای گریه هایم باز کرده. دوباره لحن مهربانش را می شنوم و حرارت سرانگشت عاشقش را روی صورتم حس می کنم. با نگاهم سر تا پای قامت رشیدش را بوسه می زدم تا خیالم راحت شود که سالم است و او حیران حال خرابم. نگاهش از غصه آتش گرفته بود. چانه‌ام روی دستش می لرزید و می دید از این معجزه جانم به لب رسیده که با هر دو دستش به صورتم دست کشید و عاشقانه به فدایم رفت. بمیرم برات نرجس، چه بلایی سرت اومده؟ و من بیش از 80 روز منتظر همین فرصت بودم که بین دستانش صورتم را رها کردم و نمیخواستم این همه مرد صدایم را بشنوند که در گلویم زجه می زدم. و او زیر لب حضرت زهرا را صدا می زد. هر کس به کاری مشغول بود و حضور من در این معرکه طوری حال حیدر را به هم ریخته بود که دیگر موقعیت اطراف از دستش رفت. در ماشین را باز کرد و بین در مقابل پایم روی زمین نشست. هر دو دستم را گرفت تا مرا به سمت خودش بچرخاند و می دیدم از غیرت مصیبتی که سر ناموسش آمده بود دستان مردانش می لرزید. این همه تنهایی و دلتنگی در جام جملاتم جا نمی شد که با اشک چشمانم التماسش می کردم و او از بلایی که می ترسید سرم آمده باشد صورتش هر لحظه برافروخته تر می شد. می دیدم داغ غیرت و غم قلبش را آتش زده و جرأت نمی کند چیزی بپرسد که تمام توانم را جمع کردم و تنها یک جمله گفتم. دیشب با گوشی تو پیام داد که بیام کمکت و می دانست موبایلش دست عدنان مانده که خون غیرت در نگاهش پاشید. نفسهایش تندتر شد و خبر نداشت عذاب عدنان را به چشم دیدم که با صدایی شکسته خیالش را راحت کردم. قبل از اینکه دستش به من برسه مرد. ناباورانه نگاهم کرد و من شاهدی مثل امیرالمؤمنین داشتم که میان گریه زمزمه کردم: مگه نگفتی ما رو دست امیرالمؤمنین امانت سپردی؟ به خدا فقط یه قدم مونده بود. از تصور تعرض عدنان ترسیدم. زبانم بند آمد و او از داغ غیرت گر گرفته بود که مستقیم نگاهم می کرد و من هنوز تشنه چشمانش بودم که باز از نگاهش قلبم ضعف رفت و لحنم هم مثل دلم لرزید. زخمی بود. داعشی ها داشتن فرار می کردن و نمی خواستن اونو با خودشون ببرن که سرش رو بریدن، ولی منو ندیدن و هنوز وحشت بریدن سر عدنان به دلم مانده بود که مثل کودکی از ترس به گریه افتادم و حیدر دستانم را محکمتر گرفت تا کمتر بلرزد و زمزمه کرد: دیگه نترس عزیز دلم، تو امانت من دست امیرالمؤمنین بودی و می دونستم آقا خودش مراقبت تا من بیام. و آنچه من دیده بودم، حیدر از صبح زیاد دیده و شنیده بود که سری تکان داد و تایید کرد: حمله سریع ما غافلگیرشون کرد. تو عقب نشینی هرچی زخمی و کشته داشتن سرشون رو بریدن و بردن تا تلفاتشون شناسایی نشه و من میخواستم با همین دست لرزانم باری از دوش دلش بردارم که عاشقانه نجوا کردم. عباس برامون یه نارنجک آورده بود واسه روزی که پای داعش به شهر باز شد. اون نارنجک همرام بود، نمیذاشتم دستش به هم برسه که از تصور از دست دادنم تنش لرزید و عاشقانه تشر زد. هیچی نگو نرجس. میدیدم چشمانش از عشقم به لرزه افتاده و حالا که آتش غیرتش فروکش کرده بود، لاله های دلتنگی را در نگاهش میدیدم و فرصت عاشقانه من فراخ نبود که یکی از رزمنده ها به سمت ماشین آمد و حیدر بلا فاصله از جا بلند شد. رزمنده با تعجب به من نگاه می کرد و حیدر او را کناری کشید تا ماجرا را شرح دهد که دیدم چند نفر از مقابل رسیدند. ظاهرا از فرماندهان بودند که همه با عجله به سمتشان می رفتند و درست با چند متر فاصله مقابل ماشین جمع شدند. با پشت دستم اشکهایم را پاک می کردم و هنوز از دیدن حیدر سیر نشده بودم که نگاهم دنبالش می رفت و دیدم یکی از فرمانده ها را در آغوش کشید. مردی میان سال با محاسنی تقریبا سپید بود که دیگر نگاهم از حیدر رد شد و محو سیمای نورانی او شدم. چشمانش از دور به خوبی پیدا نبود و از همین فاصله آنچنان آرامشی به دلم می داد که نقش غم از قلبم رفت. پیراهن و شلواری خاکی رنگ به تنش بود، چفیه‌ای دور گردنش و بیدریق همه رزمندگان را در آغوش می گرفت و می بوسید. حیدر چند لحظه با فرماندهان صحبت کرد و با عجله سمت ماشین برگشت. ظاهراً دریای آرامش این فرمانده نه فقط قلب من که حال حیدر را هم بهتر کرده بود. پشت فرمان نشست و با آرامشی دلنشین خبر داد معبر اصلی به سمت شهر باز شده. ماشین را به حرکت درآورد و هنوز چشمانم پیش آن مرد جا مانده بود که حیدر رد نگاهم را خواند و به عشق سربازی این چنین فرماندهی سینه سپر کرد. حاج قاسم بود. به سرعت سرم را چرخاندم تا پناه مردم آمرلی در همه روزهای محاصره را بهتر ببینم و دیدم همچنان رزمنده ها مثل پروانه دورش میچرخند و او با همان حالت دلربایش میخندد. حیدر چشمش به جاده و جمعیت رزمنده ها بود و دل او هم پیش حاج قاسم جا مانده بود که مؤمنانه زمزمه کرد: عاشق سید علی خامنه‌ای و حاج قاسمم. سپس گوشه نگاهی به صورتم کرد و با لبخندی فاتحانه شهادت داد: نرجس، به خدا اگه ایران نبود، آمرلی هم مثل سنجار سقوط می کرد و در رکاب حاج قاسم طعم قدرت شیعه را چشیده بود که فرمان را زیر انگشتانش فشار داد و برای داعش خط و نشان کشید. مگه شیعه مرده باشه که حرف سید علی و مرجعیت روی زمین بمونه و دست داعش به کربلا و نجف برسه؟ تازه می فهمیدم حاج قاسم با دل عباس و سایر مدافعان شهر چه کرده بود که مرگ را به بازی گرفته و برای چشیدن شهادت سرشان روی بدن سنگینی می کرد و حیدر هنوز از همه غمهایم خبر نداشت که در ترافیک ورودی شهر ماشین را متوقف کرد. رو به صورتم چرخید و با اشتیاقی که از آغوش حاج قاسم به دلش افتاده بود سوال کرد: عباس برات از حاج قاسم چیزی نگفته بود؟ و عباس روزهای آخر آینه ی حاج قاسم شده بود که سرم را به نشانه ی تأیید پایین انداختم، اما دست خودم نبود که اسم برادر شهیدم شیشه ی چشمم را از گریه پر می کرد و همین گریه دل حیدر را خالی کرد. ردیف ماشین ها به راه افتادند. دوباره دنده را جا زد و با نگرانی نگاهم می کرد تا حرفی بزنم و دردی جز داغ عباس و عمو نبود که حرف را به هوایی جز هوای شهادت بردم: چطوری آزاد شدی؟ حسم را باور نمی کرد که به چشمانم خیره شد و پرسید: برای این گریه می کنی؟ و باید جراحت جای خالی عباس و عمو را می پوشاندم و همان نغمه ناله های حیدر و پیکر مظلومش کم دردی نبود که زیر لب زمزمه کردم: حیدر، این مدت فکر نبودنت منو کشت. و همین جسارت عدنان برایش دردناکتر از اسارت بود که صورتش سرخ شد و با غیظی که گلویش را پر کرده بود پاسخ داد: اون شب که اون نامرد بهت زنگ زد و تهدیدت میکرد، من میشنیدم. به خودم گفت میخوام ازت فیلم بگیرم و بفرستم واسه دخترمود. به خدا حاضر بودم هزار بار زجر کشم کنه ولی با تو حرف نزنه. و از نزدیک شدن عدنان به ناموسش تیغ غیرت در گلویش مانده و صدایش خش افتاد. امروز وقتی فهمیدم کشونده بودت تو اون خونه خرابه، مرگ رو جلو چشام دیدم و فقط مدد امیرالمؤمنین مرا نجات داده و می دیدم قفس سینهش از هجوم غیرت می لرزد که دوباره بحث را عوض کردم. هیدر، چجوری اسیر شدی؟ دیگر به ورودی شهر رسیده و حرکت ماشین ها در استقبال مردم متوقف شده بود که ترمز دستی را کشید و گفت برای شروع عملیات من و یکی دیگه از بچه ها که اهل آمرلی بودیم داوطلب شناسایی منطقه شدیم، اما تو کمین داعش افتادیم. اون شهید شد و من زخمی شدم، نتونستم فرار کنم. اسیرم کردن و بردن سلیمان بیگ. از تصور درد و غربتی که عزیز دلم کشیده بود قلبم فشرده شد و او از همه عذابی که عدنان به جانش داده بود گذشت و تنها آخر ماجرا را گفت. یکی از شیخهای سلیمان بیگ که قبلا با بابا معامله می کرد منو شناخت. به قول خودش نون و نمک ما رو خورده بود و می خواست جبران کنه که 2 شب بعد فراریم داد. از اعجازی که عشقم را نجات داده بود دلم لرزید و ایمان داشتم از کرم کریم اهل بیت حیدرم سالم برگشته که لبخندی زدم و پس از روزها برایش دلبرانه ناز کردم. حیدر، ناز کردم اسم بچه‌مون رو حسن بذاریم. و چشمانش هنوز از صورتم سیر نشده بود که عاشقانه نگاه هم کرد و نازم را خرید. نرجس، انقدر دلم برا تنگ شده که وقتی حرف میزنی بیشتر تشنه صداد میشم. دستانم هنوز در گرمای دستش مانده و دیگر تشنگی و گرسنگی را احساس نمی کردم که از جام چشمان مستش سیرابم کرده بود. مردم همه با پرچمهای یا حسین و یا قمر بنی هاشم برای استقبال از نیروها به خیابان آمده بودند و این همه هلهله خلوت عاشقانه ایمان را به هم نمی زد. بیش از 80 روز مقاومت در برابر داعش و دوری و دلتنگی عاشق‌ترمان کرده بود که حیدر دستم را میان دستانش فشار داد تا باز هم دلم به حرارت حضورش گرم شود و باور کنم پیروز این جنگ ناجوانمردانه ما هستیم.